بسم الله الرحمن الرحیم. لمعه جلد دوم، جلسه 24، صفحه 27، سطر 14، کتاب الجاله، استاد عبایی، 25/8/61، دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم، واحد صوت.
بسم الله الرحمن الرحیم. ولو عین الجاله لواحدین و رد غیره فهو متبر اون بالعمل لا شیء له. می فرماید بر این که اگر جعاله را برای یک نفر معین کند، مثلا بگوید شما آقای حسین آقا اگر رفتید و غلام مرا آوردید، برای شما این مقدار پول خواهم داد، یا اگر شما این خانه من رو ساختید یا این خاک ها رو بیرون بردید، به شما این مقدار اجرت خواهم داد. در اینجا عوض این که او انجام بده، یه فرد دیگری رفت و آورد اون غلام را، او متبرع است. متبرع یعنی انجام داده کاری را مجانن و به او پولی نمیدن. قهرم به این شخصی هم که با او جعال مقرر شده و قرار داد شده، به او هم پولی نمیدن، چون او هم کاری نکرده. اونی که با او قرار داد شده کاری انجام نداده، اونی هم که کاری انجام داده با او قراردادی نشده که متبرع است. مسئله دیگر این است که اگر با کسی قرارداد کند جعاله را، دیگری با او کمک کند، مثلا بگه شما امروز از این رودخانه ماهی بگیر، مثلا 100 عدد ماهی، در این 100 تا ماهی گرفتن یه صیاد دیگه هم بیاد او را کمک کنه، اون شخص دومی متبرعه، چون با او که قراردادی نشده بوده. نصف پول را به اولی میدن، چون اولی با اون دومی مشترکاً کار کردن، نصف عمل رو این انجام داده، نصفی را او انجام داده. و همینطور است اگر مالک با این آقا شریک بشه در عمل، بنا 100 تا ماهی از رودخانه بگیرن، مالک هم با این صیاد شرکت کند در این کار و مشترکاً ماهی صید کنند، در اینجا باز نصف را به اون آقای متبرع میدن. اینجا که گفتیم نصف مال، قول کسانی است که تقسیم را تقسیم سرانه حساب میکنند، میگن در این عمل چند نفر کار کردند؟ 2 نفر. حالا که 2 نفر کار کردند، نصف مال الجعاله را بدیم به یکی، نصفی را به یکی. اما قول دیگر این است که ما به سرانه تقسیم نمیکنیم اجرت را، بلکه به عمل تقسیم میکنیم. باید ببینیم این صیاد چند تا ماهی گرفته، اون یکی چند تا ماهی گرفته. در 100 تا اگر 70 تا این ماهی گرفته و 30 تا او ماهی گرفته، آنچه که مال الجعاله است 10 قسمت میشه. 3 تا را میدن به اون که 30 تا ماهی گرفته و 7 قسمت را میدن به اونی که 70 تا ماهی گرفته. و یا مالک که شرکت کرده در عمل صید ماهی، تقسیم میکنند پول را رو حساب مالک و روی حساب عامل. ببینن توی 100 تا عامل فرض کنید 60 تا ماهی گرفته، مالک 40 تا، به نسبت 6/10 و 4/10 تقسیم میکنند. بنابراین سرانه صحیح نیست، بلکه روی حساب عمل باید حساب بکنه. و اگر معین بکند جعاله را آقای جائل برای یه نفر، ولی این رده رو یادتون نره، این رده یک بار رد عبد گفته دیروز که ذکر کردیم، این رده به همون میخوره، همون مثال رد عبد رو میگه، نه اینکه معامله رو رد کنند و رد ورد کند بنده را غیر از اون آقایی که با او قرار داد بسته شده. اون آقای دیگری که غلام رو برگردنده متبرع به عمل، یعنی مجانن کار کرده، لا شیء علی، شیئی برای او نیست. چرا شیئی نیست؟ لتبرع ولا للمعین، للمعین نه برای اون آقایی که تعیین شده، به او هم چیزی نمیدن. با او چرا نمیدن؟ با اینکه قرار داد شده با او، لعدم الفعل، چون او کاری انجام نداد. و اگر شریک شد با معین، یعنی با کسی که تعیین کردن برای عملی، آقای متبرعی شریک شد، آقای شریک شد، فإن قصد التبرع علی، پس اگر این آقایی که شریک شده قصد کنه که تبرعا من برای معین انجام میدم، یعنی برای شخص معین من کمک میکنم مجانه، نه برای مالک کمک کنه، برای اون سیاده این آقا تبرعا انجام میده، فل جمیع للمعین، تمام اون پول را به اون شخصی که تعیین شده میدن، چون نصف کار رو خودش انجام داده، نصف کار را هم دیگری برای او تبرعا انجام داده، لبقو الفعل به اجمعه له، همه برای او انجام گرفته. و الا، و اگر که، و الا یقصد تبرع علی، اگر قصد نکند آقای متبرع تبرع را برای آقای معین، به ان اطلق، اصلا قصدی نکنه، اسمی کسی رو نبره، او قصد العمل لنفسه، یا بگه من برای خودم ماهی میگیرم، یعنی زحمت مال خودم باشه که ماهی ها رو به مالک بدم و پول رو بگیرم، او تبرع علی المالک، یا مجانن برای مالک میخواد انجام بده، در اینجا فنصف للمعین خاصه، نصف اون مال الجعاله را برای اون کسی که تعیین شده برای این کار میدن، نصفی رو به او میدن، اما به این شخص متبرع چیزی نمیدن، اگرم قصد عمل نفسه هم باز داشته باشه نمیدن، چون با او که ما قرارداد نبسته بودیم که. چرا نصف رو به او میدن؟ لحصولهی به فعلین، چون این کار با دو عمل انجام گرفت، این سید ماهی با دو فعالیت انجام گرفت، احدهما مجعول له و الاخر متبرع به، یکی از این دو فعل مجعول له، یعنی قراردادم روی او واقع شده، و دیگری هم متبرع به، مجانن انجام گرفته، پس مستحق است اون متعین نصف را بنابر قسمت عوض علر رؤوس، اینی که نصف را بهش میدن روی قسمت عوض روی حساب سرانه است، چون دو نفر کار کردن، این یکی از اون دو نفر بوده، نصف را به او میدن. ولی این حرف درست نیست که سرانه ما تقسیم بکنیم، بنابراین پس اون کارگری که روزی 100 تا خشت را نصب میکنه در جایگاه، و اون کسی که 200 تا نصب میکنه، پس بایستی یک مزد داشته باشن. ول اقواب بسته علی عمله ما، اقوا این است که تقسیم بکنن عوض را روی سرانه، نه روی عمل، ببینن چند ماهی گرفتی، چند اندازه فعالیت کردی، پس مستحق است معین، یعنی اون کسی که قرارداد با او شده به نسبت عمل خودش، حالا عمل او قصر عن نصف ام زاده، اگر از نصف کمتر عمل کرده، از نصف کمتر به او اجرت میدن، اگر زیادتر عمل کرده، زیادتر بهش اجرت میدن. و این حرفی که تقسیم تقسیم عمل باشه، روی عمل باشه نه روی سرانه، اختیار مصنف است در دروز. و مثله مال و عمل معه المالک، مثل اون جایی که با آقای متعین معین شده متبرع کار بکنه، اون جاییست که مالک کار کنه، یعنی اگر سرانه گفتیم نصف پول را میدن به متعین، اگر روی عمل گفتی محاسبه میکنن ببینن اون معین شده با مالک کارشون به چه نسبتی، به نسبت عمل به او پول میدن. ولا شیء للمتبرع. مسئله دیگر این است که کسی که در جعاله متبرعن کاری انجام میده چیزی بهش نمیدن، محضن لله انجام داده، یعنی واجب نیست بدن. حالا یه چیزی اگر بدن روی میل خودشون مسئله است. جعاله از طرف اجنبی هم درسته. مسئله دیگه اینه، همانطوری که مالک میتواند بگوید هر کس این خاک ها را ببرد من هر بار خاکی که میبرد 10 تومن به او میدهم، همینطور اجنبی میتواند بگرد فرض کنید این خونه خونه آقای محله و نمیرسه، فرض کنید بره دنبال یک نفر خاک رو ببر، اون کسی که بقال محله یا اون کاسب کار محله یا سفور محل میره و خرکی ها رو میاره و برای بردن خاک، پس اجنبی هم میتوانه. خب حالا این اجنبی اگر از جیب خودش پول داد خب معلومه متبرع، اما اگر نیت بکنه که پول را از جیب آقای مالک بده، همونی که خاک رو با تو خونشه، از او پول بگیره و به این خرکدارها پول بده، اینجا معامله فضولی است. در معامله فضولی منوط به اذن مالکه، اگر مالک موافقت کرد فبها، اگر موافقت نکرد که هیچی. و شیعی در برای متبرع نیست کسی که مجانن میخواد کاری انجام بدهد. و جایز است جعالی از طرف اجنبی، یعنی اجنبی بشه جائل قرار داد کننده، فیلزمه المال، برای این اجنبی همون مالی که متعهد شده در مقابل عمل بده ملزمه، دون المالک، دیگه مالک نباید بده، او اجنبیه بایستی از جیب خودش بده. ان لم یامره به، اگر که مالک اون اجنبی را به، یعنی به این عقد امر نکرده باشه. چرا؟ اگر مالک گفته آقای اجنبی، آقای کاسب محل، آقای مثلا مسئول شهرداری، شما یک چند تا خرکدار بیارید خاک ها رو ببره من پولشو میدم، اینجا مالک از جیب خودش بده. ولو جعله من مال المالک، اما اگر این آقای کاسب محل و یا مأمور شهرداری قرار بده این مالی که در مقابل جعاله است از جیب مالک به غیر اذن او، خب بگه این آقای محل، ما میام خاکای خونهشو میبریم و ضمناً پولم ازش میگیریم، این معامله فضولی است. معامله فضولی هم حکمش معلومه، یعنی منوط به اجازه صاحبشه، اگه اجازه داد داده، نداد نه. و یجب علیه، و واجب است بر جائل مطلقا، مالک باشه یا اجنبی باشه، مطلقا یعنی واجب بر او جول مال عمل المشروط، یعنی اگر کار را طرف انجام داد با شروط خودش قرار داد انجام داد، جول یعنی پول را باید بده به طرف. پس آقای جائلی که قرار داد کرده که اگر خاک ها را بردید من 200 تومن میدم، میخواد این آقای جائل مالک باشه یا اجنبی باشه، حالا که خاک ها را بردن همون شرایطی هم که انجام داده انجام دادن، جول را باید بده. بله معلم، حیث یتعین، اونجایی جور را باید بده که معین بشه، مثلا 200 تومن معین شده، خیلی خوب 200. و الا اگر چیز معین نکرده، گفته خاکا رو ببرین ما به اصطلاح انجام وظیفه میکنیم، اینجوری گفته، حالا که اینجوری گفته فمازو کنه بدلو، بدله معین چیز کردیم، اختلاف دیروز بود، بعضی ها گفتن اجرت المثل، بعضی ها گفتن مسما علی حالین عوض او مثلی اگر هست، قیمی اگر هست، بعضی ها گفتن اجرت المثل، علی حالین همونی که قول حق بود که اجرت المثل بود همونو خواهند داد. تمام شد این مسئله. جعل جایز است از طرفین. معنای جایز است از طرفین یعنی آقایی که عامل از طرف اویم جایزه، شروع کرد به کار، هر زمانی که نپسندید لازم نیست که حالا که گفت آقا بیاید و این خاکا رو ببرید، اویم قبول کرد که بیاد خاکا رو ببره، دیگه حتما خاکا رو ببره. اجاره چرا؟ اگر اجاره بکنن، اجیر بکنن کسی را، او اجاره عقد لازمه. اما جعاله بگید آقا اگر این خاک ها را بردی اینقدر بهت پول میدم، عقدی نبسته، میگه اگر، چون گفته اگر، جعاله هر زمانی که این آقا رأیش برگشت میبینه یه نفر دیگه بهتر به او پول میده، میتونه ول کنه و بره جایی دیگه. منتها اگر کار را ناتمام انجام بده، دهش رو هم حق نداره بگیره، چون قرارداد روی تمام خاک ها بوده، این خاک ها رو برداشته، دو سه تا الاغ برده، خراب کرده، کثیف کرده، علی حالین قرارداد روی تمام عمل رو انجام نداده، پس چیزی هم اجرت نمیبره. اینی که ما میگیم عقد جایزه یعنی میتونه به هم بزنه، میتونه دو سه تا خرک ببره و بعد بگوی با خودش که من این کار رو نمی کنم. اما اگر کار رو انجام نداد تا تکمیل، هیچی اجرت نباید بگیری. میتونم ادامه بده تا کار پایان پیدا بکنه و اونی که قرار داد شده به او بدن. این معنای جواز از طرف عامل. اما جواز از طرف جائل چی؟ جواز از طرف جائل هم اینه، یعنی همون قرار داد کننده، میگه یک نفر رو که مسئول چند تا علاقه، میگه بیاید خاک ها رو ببرن، میان دو خاک ها رو قرار داد میکنن میبرن، میگه این 200 تا علاقه ها که هر باری فرض کن 10 تومن میدم 2000 تومن میشه، خیلی خوب. بعد یه مقداری که این خاک ها رو میبره، میبینه خوب نمیبره، ریخت تو پاش داره، چند بارم تذکر میده کوچه رو تمیز کن، گوش نمی کنه، میگه خیلی خوب دیگه من نمیخوام. و در اینجا این به عکس عامله، در عامل گفتیم اجرت نگیره اگر تکمیل نکرد، اما اینجا باید اجرت رو به همون اندازه‌ای که کار کرده بده، یعنی 200 بار که بوده 100 تاشه که برده، 1000 تومانی که قرار داد کرده باید به او بده. و معنای جایز بودن اینه که در وسط میتونن به هم بزنن و اینی که به عهده او یه چیزی میاد که بده مخالف نیست با این که جایزه، پس جواز به حال خودش باقیه. وکالت هم همینجوره، در وکالت هم همین کار میتونه. و این معامله جعاله جایز است از طرف عامل مطلقا. اینی که میگه مطلقا خودش شرح میده، قبل تلبس بالعمل، معنای مطلقا اینه که قبل از شروع به عمل باشه چه بعد از او باشه. فله الرجوع، برای این عامل است برگرده از این معامله، متا شاء، هر وقت دلش بخواد. ولا یستحق شیئا، البته اگر در وسط از کار برگشت مستحق شیئی نیست، چیزی اجرت نمیگیره. لما حصل منه من العمل قبل تمامه، در مقابل اون چه از عمل انجام داده قبل از پایان عمل چیزی بهش نمیدن، مطلقا بهش نمیدن. این مطلقا یعنی هم از اون که یه چیز معینی قرار داد شده باشه که اگر خاک ها رو بردی 2000 تومن میدم، یا نه بگه حق حساب شما داده میشه، وظیفمون انجام میدیم، چیزی قرار نده معین. پس از طرف عامل جایزه، و اما از طرف جائلم جایزه است. از طرف جائلم قبل از تلبس به عمل، قبل از اینکه شروع بکند به بردن خاک ها جایزه، اما بعد از اینکه شروع کرد جایزه به نسبه به ما بقی من العمل. البته یعنی در وسط میتونه بگه دیگه نمیخوام خاک ببرید، شما خوب خاک نمیبرید، کثیف میکنید کوچه رو، خونه رو، جایز است به نسبه الی ما بقی من العمل. فاذا فسخ فی، بله، پس زمانی که فسخ بکند در این حینی که داره عمل رو انجام میده نسبت به ما بقیه عن العمل داره انجام میده فرض کنه انتفاع عنه به نسبتی من العوض، نسبت به اون عملی که انجام نداده و فسخ شده چیزی نباید بده از عوض. یعنی صد تا بار دیگه که خاک مونده این صد تا بار خاک دیگه که انجام نداده چیزی نمیده. انتفاع عنه یعنی منتفی میشود. این عرض کنم که جعال انتفاع عنه به نسبتی من العوض منتفی می شود این معامله به نسبت اون چه باقی مونده از عوض. عوض رو نسبت بهی نسبت باقی مونده نمیده. اما ماضی، اما صد تا بار که برده اونا چی؟ ماضی من العمل فعلیه اجرته، نسبت به اونایی که برده اجرتشو باید بده. میگه این که شما میگی نسبت به اونایی که انجام داده اجرت بده، معامله رو از جایز بودن خارج نمیکنه؟ میگه نه، معامله جایزه، یعنی از حالا به بعد میتونه به هم بزنه و این در حقیقت خارج نمیکنه معامله رو از این که جایز است. من قبلهی یعنی از طرف جائل به اصطلاح معامله رو از جایز بودن بیرون نمیکنه مطلقا. نه قبل العمل بیرون میاره از جایز بودن، نه بعد العمل. قبل العمل میتونه به هم بزنه، وسط عمل هم میتونه نسبت به حالا به بعد عمل به هم بزنه. فإن مراد ما منظورمون از عقد جایز یا ایقاع جایز اینه که صحیح از فصلش اختیارش دست آغاز، هر زمان بخواد ادامه بده، هر زمان بخواد چکار کنه فصل کنه. ما منظورمون از عقد جایز اینه، منظور این است که صحیح است فسخش لمن جازه من طرفه، اون معامله ای که از طرف او جایزه یعنی جایز است فسخش به هم بزنه. و ثبوت العوضه لا ينافي جوازه، میگه به هم میزنه اما نسبت به اعمالی که خاک رو بها رو و اشغال بنایی ها رو بردن نسبت به اونا که بایستی پول بده، میگه این منافی با جواز نیست. لا ينافي جوازه، لا ينافي جوازه. کما انا بعد تمام العمل یلزمها جمیع الوجه، کما این که با این که معامله جایزه اما وقتی عمل تمام شد ملزم است برای این آقای جائل جمیع عوض، تمام اون خاکروبه ها رو برده با این که معامله جایز بوده اما تمام پول رو باید بده. معنها من العقود الجایزه، با اینکه جعاله از عقود جایزه ولی وقتی که پول، ولی وقتی که کار رو انجام داد که پول رو باید داد. پس پول دادن دلیل نیست که عقد جایز نیست، بخیر عقد جایزه. و کذا وکالت به جولنم بعد تمام عمل هم همینجوره. مثلا میگه انت وکیلی فی بیع داری، شما وکیلی در فروش خانه من و اگر فروختی 1000 تومان بهت میدم. حالا وقتی که این معامله جایزه یا لازمه؟ جایزه. میتونه یه نفر میاد بهش میگه آه این خوب خونه رو نمیفروشه ها، رفته دنبال بنگاه هایی که اونها کراسر آدم میذارن، با یه افرادی داره صحبت میکنه که دارن گامبندی میکنن. خیلی خوب، تا همون زمانی که رئیس برگشت اینها میگن آه نمیخوام بفروشه ها خونه رو، من خودم مشتری پیدا میکنم. پس معامله جایز است وکالت. اما اگر رفت و فروخ باید اون 1000 تومنشو اون حقی که معین کرده بهش بده. و همینطور وکالت در مقابل قرارداد، در مقابل جول، در مقابل یک عوض، در مقابل یک عوض بعد از این که عمل تمام شد میت بایستی اون عوض رو بهش بده و استحقاق جول لا یخرج عن کنا عقدا جایزا. اینی که بایستی پول رو بده چون خانه رو فروخته او را از جایز بودن عقد خارج نمی کنه، نخیر عقد جایز. فیم بقی ان یقال، پس سزاوار ما بگیم انها یعنی این جعاله جایزتون مطلقا، یعنی از طرفین جایزه، قبل تلبس و بعد تلبس اطلاق، یعنی از طرف جائل، از طرف عامل، قبل از تلبس بعد از تلبس. لکن اگر فصل از طرف مالک باشه البته ثابت می شود برای عامل به نسبت ما سبق من العمل الى المسمى على الاقوى. اگر فصل از طرف مالک باشه به نسبت اون کاری که انجام داده به نسبت به اجرت المسمى سهمش میدن. اجرت المسمى یعنی همون پولی که مقرر کرده بودن که اگر این خاک ها رو ببری 2000 تومنت میدم، اجرت المسمى همون 2000 تومنه. هر نسبتی که خاک برده همون نسبت پول بهش میدن. و قیل اجرت المثله، بعضی میگن نه، در جایی که نیمه کار باشه اجرت المثل میدن، یعنی ببینن که این خاک ها را بردن چقدر باید پول داد، ممکنه 2000 تومن زیاد باشه ممکنه کم باشه، ولی قول حق همون اجرت المسمى است. و رب ما اشکل ذالک فی مالو کانت علی رد ذالت. خب پس معلوم شد که آقای به اصطلاح جائل در وسط معامله میتواند جعاله را به هم بزنند، منتها نسبت به کارهایی که عامل تا به حال انجام داده حقش رو بهش میده، نسبت به کارهایی که انجام نداده مستحق نیست. این موضوع در یک جا اشکال به هم میرسانه، اون جایی که میگه برو غلام را هر جا گرفتی پیدا کردی بیار. خب این رفته غلام را پیدا کرده داره میاره، حالا که داره میاره در اینجا وسطی که داره میاره میگه معامله رو فسخ کردم. اگه معامله رو فسخ کرده اونجا، اینجا غلامه رو این آقا باید ادامه بده بیاره به این بده یا باید ول کنه. اگه ول کنه غلامه رو همونجا، این میگه فسخ کردم. این عقلش نمیرسه که غلام رو اگه اونجا ول کنه این آقا، این باز دوباره فرار میکنه، زحمات حد ور میشه. حالا که میگه فسخ کردم، ای بایستی ول کنه غلامه رو. خب اگه غلامه رو ول کنه تمام زحماتی که کشیدی تا حالا همه هدر رفته. اینجا میگن که جواب مسئله اینه که تا حالا روی حساب جعاله، روی حساب جعاله همون سهمی که به او باید داده بشه میدن. مثلا حساب میکنن اگر غلام رو بیاره تو خونه تحویل بده 10000 تومن باید به این آقای عامل بدن. حالا غلام رو رفته از پاکستان یا از عراق یا از فرضکن اصفهان آورده، تا اینجا 9/10 کار انجام گرفته، یعنی 9000 تومان باید بدن. 1000 تومان دیگه مونده که این بیاره تو خونه، اونجا فسخ کرده. حالا که اون قسمت رو فسخ کرده، اونجا هم این آقای عامل انجام میده، منتها اجرت المثل را میگیره، نسبت به اون 1/10 کار الباقی اجرت المثل را میگیره. میفرماید بر این که بله و بله و رب به ما و چه بسا اشکال میشه، ولو به ما اشکل ذالک، اشکال شد، اشکال میشود این، یعنی جایز بودن معامله جعاله که در بعضی جاها لازم میشه، حق نداره معامله رو به هم بزنه. در مثال این بنده، چرا؟ به جهت اینکه تمام زحمات هدر میره. کجا اشکال میشه؟ در اون جایی که لوکانت علی رد زالتن، جعاله بر رد گم شده ای باشه، مثلا یک غلامی گم شده یا بچه گم شده رفته آورده، ثم فسخه، بعد در هنوز هینی که نیاورده به دست این آقای مالک بده و به دست پدرش بده فسخ بکنه، وقت سارت در دست اون آقای عامل، فانه لا یکاد لتحقق للفسخ معنا، اینجا فسخ معنا نداره که این آقای جائل فسخ بکنه. این ازن از لا یجوز له ترکها، چون عامل حق نداره ترک کند این غلامه رو، 9/10 زحمت کشیده بیاد و ول کنه غلامه رو، بچه رو ول کنه دو مرتبه در بره. ولی یجب تسلیمها الی المالک، اگه این کار رو حالا دیوانه آقای مالک و پدر بچه میگه من فرض کردم و این فرض کردم یعنی ول کن، ولو او میگه دیوانه، اما این که میفهمه عاقل، زحمت کشیده، اگه ول کنه غلامه فرار میکنه، یجب تسلیم حال المالک، بایستی غلامه یا پسره رو بیاره تسلیمی به مالک بکنه، او من یقوم مقام مالک، فلا یتحقق فایده‌ای برای فرض همچه وقت. این اشکال ممکن است رفعش به این که فایده بطلان اینه، وقتی معامله بگه باطله، عدم سلامت جمیع الاوزله، یعنی تمام اون 10,000 تومن رو نمیدیم آقا به شما، شما اگر غلام رو بری از اصفهان بیاری در خانه تحویل بدی 10,000 تومن میگیری، اما حالا که هنوز نیاوردی تو خونه ولو آوردی تو شهر قم، با همه 10,000 تومن رو نمیدیم. ولی یستحق قول ما سبقه به نسبته، بلکه به نسبت عملی که انجام داده مستحق اجرته. چند اندازه عمل انجام داده؟ 9/10 انجام داده، از اصفهان آوردن تا قم 9/10 کاره، 1/10 هم مال مونده تا بیاره تو خونه. پس فایده بطلان اینه، تمام عوض را به او نمیدن، تمام 10,000 تومن را به آقای عامل نمیدن، علا حاضر تقدیر یعنی بر تقدیر فسخ، بلکه مستحق است آقای عامل لما سبق، یعنی اون اندازه کاری که تا حالا انجام داده به نسبت عملی که انجام داده، 9/10 کار از اصفهان بوده تا قم، به نسبت به این 9/10 پول بهش میدن. و یبقى له فیما بعد ذلک اجرت المصر علا ما یعمله، در ما بقیه این 1/10 اجرت المصر بهش میدن، میگن اگر غلامی را برن از اصفهان بگیرند و بیارن تا قم، چند اندازه بایستی با عامل پول داد؟ هر اندازه داد 9/10 پول را که اجرت المصر ما دادن، این 1/10 را روی همین اجرت المصر میدن، هر اندازه که اجرت المصر هست 1/10 به این میدن، اجرت المصر میدن الان ما یعمله در این آخر بعد از فرض، الی ان یتسلمه المالک، تا اینکه به دست مالک برسه، و هو حفظه عنده، اون ما یعمله رو معنا میکنه، اجرت المثل علی ما یعمله، چه کاری این آخر بعد از فسخ انجام دادی؟ بعد از اینکه فسخ کرد جاهل معامله رو، چه کاری عامل انجام داده؟ میگه کاری که یعمل این عامل، حفظه عنده، حفظ کرده و برده در دست صاحبش تحویل داده. و نحوه از لا یجب علیه هین از این رده، حفظه انده و نحوه، حفظ کرده پیش خودش، بعد دردشته برده پیش مالک، بی مالک داده، چون واجب نبوده بر او رده الالمالک، بلکه واجب بوده تمکین همین، یعنی یه جوری بکنه که در اختیار مالک قرار بگیره، در اختیار مالک که قرار گرفته فرض کرده، حالا که نگه داشته و برده خونه ماله، خودش این یک کاریه، اجرت المسماش میدن. بله، بلکه اونی که واجب بوده به عهده این عامل، تمکین مالک از این عبده، اگر عالم به وصول الایده عامل شده، و اگر عالم نبوده وجب اعلامو، اگر نمیدونسته مالک غلامه را آوردن، باید وظیفه این بوده که بگن که غلامه آمده، همین اندازه وظیفه بوده، اگه فهمید که غلامه آمده بتونه غلامه را بگیره، اگر نفهمید خبر بدن غلامه آمده، وظیفه نبوده، اگر کاری انجام داده اجرت المصر بهش میدم. مسئله دیگر، ولو رجع المالک قبل العمل او فی اثنائه ولم یعلم العامل، می فرماید اگر این که گفتیم عقد جعال جایزه، پس جائل هر زمان می توانه برگرد، حالا اگر در اثنا برگشت یعنی در اثنایی که دارن خاک ها را میبرن توی رودخونه بریزن، ای پشیمان شد، باید خبر بدهد به این جائلا، به این عاملها، به این کارگرها. اگر خبر نداد و اونا خاک ها رو تا آخر بار کردند و بردند، تمام پول رو اونا میگیرن. یا خبر یا به زنش گفت که خبر بده، زن یادش رفت بگه، یا پسرش به پسرش گفت که بگه که اینا بار نکنن دیگه، ما لازم داریم این خاک ها رو، یا خوب نمیبرن اینها رو، اونا هم نیادشون رفت بگن یا نگفتن، اونا خاک ها رو تمام بردن، تمام اجرتی که بوده گرفته باید بپردازه. حالا اگر این که فهمیدن در اثنا، در اثنا فهمیدن، دیگه نبایستی ادامه بدن. اگه ادامه دادن تبرعا انجام دادن او الباقی را، باید ادامه ندن. حالا فهمیدن اونا چیه؟ میگه فهمیدنی که به وجهی که شرع قبول داره. شرع چه جور قولی را قبول داره؟ شرع بیانه را قبول داره. اگر شاهد عادلی دو نفری بین کارگرا بگن که دو نفر بگن بیانه بگن، اونا باید گوش کنن، یا موجب علمشون بشه باز باید گوش بکنن. چیزهایی که یا شیاع باشه، یعنی پسره بگه زنه بگه، ولو این شاهد عادل نیست، پسره رو ممکنه بگه که این من نمیدونم عادله، زنم که شهودش مثلا فرض کن که یک زن که قبول نمیشه، ولی توی محله بپیچه، بقال میگه، عطار میگه که حاج آقا آمده و از این بارکشی شما ناراحته، میگه نبرید. حالا که شیا پیدا شد، این کافیست در این که برای او عاملها حجت باشه که ادامه ندن کار رو. اگر این که معامله رو با دو صیغه بخونه، یعنی آقای جائل قرارداد رو با دو عبارت، با دو صیغه، یعنی با دو تا لفظ بخونه، اول بگه هر کس این خاک ها رو ببره 2000 تومان میدم بهش، بعدم بیان آه این خاک ها زیاده، 2000 تومان کمه، کسی نمیاد ببره، بگه اگر خاک ها رو ببرن 3000 تومان میدم، کدام یکی از این عقدها مورد توجه، اونم بیان ببرن. اون عقد دومی ناسخ عقد اولیست، اون صیغه اولیست. اگر بگه به عکس، اول بگه خاکها رو هر کس ببره 3000 تومان میدم، بعد پسرش بگه آه خاکها اینقدر نیست، 3000 تومان گرونه، شما دارید زیاد میدید، بگه اگر خاکها رو بردن 2000 تومان میدم، باز همین صیغه دومی مورد توجه، یعنی اگر حرف دیگه نزدند و اون خرکی ها آمدن خاک ها رو بردن، نمیتونن بگن اول شما گفتید 3000 تومان، چون این میگه که بعد گفتم 2000 تومان، دومی ناسخ اولیه. خب اگر این که مسئله دیگه، اول بگید اگر خاک ها رو بردند من 3000 تومان میدم، در وسط پشیمان بشه بگه نه 3000 تومان زیاد بود و 2000 تومان، اگر از همون جا معامله رو به هم زدن، که همون سهمیه خودشون نسبت به همون نصف خاک میکن، اگر ادامه دادن نصف پول از همون 3000 تومان میدن، نصف پول از اون 2000 تومان میدن، چون نصف معامله رو قرارداد 3000 تومان معین شده، یعنی 1500 تومان، نصف معامله روی قرارداد 2000 تومان معین شده، یعنی 1000 تومان، یعنی 2500 تومان به تمام این خاک ها میدم. اگر این که دو تا صیغه بخونه، یعنی دو تا عبارت بگه، یکی از اینا رو بشنوند، هر دو رو نشنوند، ندونن مقدم کدومه مؤخر کدومه، همونو که شنیدن قرارداد رو همونه، مثلا یه بار میگه 2000 تومان میدم، یه بار میگه 3000 تومان میدم، شاید دروغ نگن اینا، فرض کن اگر 2000 تومان اینو شنیدن و خرک هاشون آوردند و شروع کردن به خاک بردن، خیلی خوب، رو همون قرار داد. اگه 3000 تومان رو شنیدن، رو همون معین میشه. میفرماید بر این که و اگر رجوع کند و برگردد مالک فیها، یعنی در این عقد جعالی قبل از عمل یا در اثنای عمل، خب قبل از عمل که هیچی تعلق نمیگیره، در اثنای عمل گفتیم به همون اندازه که کار کردن باید عوض بده، اما این برگرده، اما ولم یعلم العامل، عامل علم پیدا نکنه رجوع این آقای جای الله حتی اکمل العمل تو تمام خاکاره ببره، فلهو کمال الاجره، چون نمیدونسته این آقای عامل کمال اجرت رو باید بگیره، چون نمیدونسته، خبردار نشد، او باید بهش میگفت. ولو علم فی الاسنا، بله اگر در اسنا عامل بفهمه، فلهو به نسبت ما سلف قبل العلم، برای عامل است نسبت اون عملی که انجام داده قبل العلم. اگر سلس خاکار برده سلس مال الجاله، اگر نصفی نصف. و ینبقی و سزاوار است که مراد به علم، این که میگیم نفهمیده فهمیده، این علم ما یثبتو بهی ذالک شرعن باشه، یعنی چیزی باشه که شرعن بشه ثابت بشه، با حرف یه بچه که بگه آقا پشیمانه اون به اصطلاح علم حاصل نمیشه. علم با یه چیزی باید باشه که شرعن ثابت بشه، تا لیشمل السما من المالک، یا بایستی از خود مالک بشنوی تا شامل بشه. لیشم چی شامل بشه؟ ما یثبت بهی ذالک شامل بشه، چیزی که ثابت بکنه شرعن مطلب را. چی ثابت میکنه شرعن مطلب را؟ یشمل السما، سما از خود آقا بشنوی. و شیایی که مفید علمه، هم اون بقالی میگی، هم عطاره میگی، هم سپور در خونه میگی، خلاصه 3-4-5 نفر شایع شد گفتن که آقا نمیخواد که این خاکا رو ببرید، این مفید علم دیگه. و خبر عدلین، یا دو تا عادل بیان خبر بدن به این آقای عامل، لل واحد نه یک نفر. و این حکم بهی فی عزل الوکاله بنستن، و این حکم بهی فی عزل الوکاله بنستن خاص، قانون خبر عدلینه نه قانون خبر واحد، هرچند در مورد عزل وکالت یه روایت خاصی است که عدل واحد هم کافیه، در همون مورد وکالت ما اکتفا میکنیم دیگه، به جعاله او رو تعدی نمیدیم. و هرچند حکم شده بهی، یعنی به عدل واحد در عزل وکالت به نص خاص، ولی این مربوط به همون وکالته دیگه، به جعاله ما کشش نمیدیم. ولو اوقع المالک صیغتین، اگر مالک ایقاع کنه، یعنی بخونه انجام بده دو تا صیغه رو، دو تا عبارت رو برای جعاله، دو تا جعاله مختلفین در مقدار عوض یا در بعض اوصاف. حالا مختلفن این دو جعاله در چی مختلفن؟ در مقدار عوض مختلفن، میگه خاکار یه بار گفته 3,000 تومان، یه بار گفته 2,000 تومان، یا در بعض اوصاف یه بار گفته 2,000 تومان میدم به شرط این که خاکار رو امروز تموم کنه، یه بارم گفته 3,000 تومان میدم دیگه مطلقا گفته، چی 1,500 تومان میدم مطلقا گفته، ممکنه 2 روز 3 روز طول بکشه در بعض اوصاف، یا گفته جارو هم بکنید کثافتش هم جمع کنید. حالا دو جور اجمالا جعاله و صیغه خونده شده، عمل بالاخیره، به همون اونی که آخری عمل میشه، اذا سمع همال عامل، اگه هر دو رو عامل بشنوه و همو اخیری عمل میکنه، به جهت اینکه جعاله عقد جایزه، هر زمان انسان میتونه حرفش برگردونه، دومی رجوع از اولیه. حالا اما از اون که رجوع از اولیه زادت ام نقصد، بیشتر قرار دادش از اولیه یا کمتر اولیست. و الا یسمه با، اما اگر عامل و کارگرا هر دو حرف رو نشنون، یکی رو بشنون، فالمعتبر ما سمع من الاولا والاخیره، اونی معتبره برای عامل که روی او باید کار کنن که شنیدن، میخواد اولی باشه میخواد دومی باشه. ولو سمع از ثانیه بعد از شروع فعل عمل، اما اگر شروع کردن به کار بارکشی یه مقداری که بار کشیدن سمع از ثانیه، اول گفته بود من 2,000 تومان میدم، بعدن پشیمان شده میگه 1,500 تومان میدم، حرف دوم رو شنیدن بعد از شروع در عمل، فلهو من الاولا به نسبت ما عمل الالجمی، برای این عامل است از اولی، یعنی از قرارداد اولی به نسبت اون چه عمل کرده نسبت به همه، یعنی نصف خاک ها را که برده نصف اینا رو رو قرارداد اولی بهش باید پول بدن، طلب داره. نسبت اون چه عمل کرده قرارداد همه که 2000 تومن، نسبتش که نسبتش نصف 1000 تومن بهش میدن. و من از ثانیه به نسبت الباقی، از دومی هم، یعنی از قرارداد دومی هم به نسبت اون بقیه خاک هایی که میبره از حالا به بعد، اون نصفه دیگه رو قرارداد دومی یعنی 1500 تومن، یعنی 750 تومن بهش بدن. الالجمی یعنی همه خاک ها رو حساب میکنیم، 2000 تومن نسبت به همه هست. بعد این نسبتی که به همه هست، یعنی نسبت 1/2 به همه، نسبت نصف به همه، نسبت هموره میدیم بهش. و انما یستحق الجل على الرد به تسلیم المردود الى مالکهی مال اطلاق. خب مسئله دیگر این است که آقای عامل کی عوض رو بهش میتونن بدن؟ وقتی که اونی که فرار کرده بوده بیاره و به صاحبش دستش در دست صاحبش بده، چه شرط کرده باشن این مطلب را، چه مطلقا گفته باشن. اگر شرط کرده باشن که واضحه، میگه غلام رو میاری، بچه رو میاری، پسرم فرار کرده، دستش در دست من میذاری، 10000 تومن میدم، اینجا جاییست که تصریح کرده. اما اگر این که تصریح نکرده باشه، مطلق گفته باشه غلام من رو بیارید، خب بیارید، خب بیاره که مثلا اونجا نشون بده و بعد باز غلام فرار بکنه، این که معلومه هدف نیست. ولو مطلقم باشه باید بیاره تحویل به این آقا بده. پس اگر آورد و گوه این غلامت ها دیگه من زامن نیستم، ها ممکنه در بره و غلام گذاشت رفت، در اینجا زامن چیز نمیشه، عوض رو نمیگیره. پس اگر تا در خونه آورد و فرار کرد، همینطور اگر آورد تا در خونه مرد، غلامه اونقدر از این آقا میترسه، همینجور آورد و آورد ها رسید در خانه، سکته کرد و مرد، در اینجا عوض رو به اون آقای عامل نمیدن. در اینجا بعضیا اعتراض کردن، میگن اونجایی که فرار کنه رو بی ارزگی عامل بوده، ولی اونجایی که بمیره که دیگه مربوط به عامل نبوده، اونجا بلای آسمانیست، اون از طرف خداست، دیگه این کار خودشه که انجام داده. میفرماید بر این که و این هر چیز نیست مستحق اون جعل اون پول علر رد، وقتی که غلام رو بیاره رد کنه، به تسلیم مردود الی مالکه، به این که تسلیم کنه مردود را به مالک خودش مال اطلاق. اگر مطلق بذارن نگن کجا بیار، باید به خود مالک بده، او تسلیم بالجعل الی ایصال، بالجعل الی ایصاله الی یده، الی ایصاله الی یده، چه مطلق بذاره چه تصریح بکنه که بالجعل بگه این قرارداد رو میدم من به تو بر ایصاله الی یده. این هم میتونیم جعل بخونیم هم جعل. اگر جعل بخونیم یعنی جعاله، یعنی عقد جعاله، جعل یعنی اون پول، اون پول رو من میدم که ایصال کنی به دست من. اما اگر تصریح کند مطلقا، نه آجون شما هم قم بیار، دست من نمیخواد بدی، من این پول میدم به شما، دیگه قم بیار من میگیرمش، اونجا دیگه لازم نیست به دست اون برسونه، تا قم بیاره کافیه. فلو جا ابهی الى باب منزل المالک، روی حساب اطلاق و یا روی حساب تصریحی که به دست من برسانی، اگر آبو تا در خونه مالک فهربه، فرار کرد، فلا شیء علی العامل، عامل چیزی نمیگیره، لعدم اتمام العمل الذی هو شرط الاستحقاق، چون تمام نکرد اون کاری که او شرط استحقاقه، شرط استحقاق اینه که کار رو تمام کنه. و مثل اون جاییست که فرار کنه که چیز عامل بهش نمیدن، معلومات قبل وصوله الی یده، بمیره اون غلام قبل از این که برسه به دست مالک. و این کانه بداری، ولی تو خونهش باشه، اما آورده تا تو خونه زهر ترک شده مرده، ما احتمال الاستحقاق اونا، البته اینجایی که مرده حرف درستر اینه که احتمال میدیم که نه مستحق است، عامل در اینجا پول باید بهش بدن، لان المانع من قبل الله تعالی، چون اینجا موت موت به اصطلاح الهیه دیگه، این بی ارزگی که نشون نداده عامل، بلکه آورده خوب مرده، لا من قبل العامل، که از طرف عامل که نبوده کم بود، ولو کان الجول علی ایصاله الی البلد، اما اگر قرار داد روی ایصال به بلد تو شهر بیار، دست من لازم نیست، تو شهر بیار، او الی منزل المالک، تو منزل من بیاد، مستحق است جمیع به امتثال، مستحق تمام اون عوض را چون امتثال کرد، ولا یستحق الاجر الا به بذل الجائل. می فرماید بر این که این آقای عامل مستحق نیست اجرت را، مگر به این که آقای جائل به او بگوید، قرارداد به او ببندد. البته این تکرار ما سبقه، حالا ببینید، قرارداد به او ببندد، بگه آقا من پول میدم، شما برو بیار. استدعا یعنی تقاضا، بذل جائل یعنی قرارداد، قرارداد ببنده. اما اگر این که فقط شنیده یه نفری که یا آقایی غلامش فرار کرده، خودش بدون قرارداد رفته آورده، اینجا متبرع حساب میشه، مجانی حساب، مجانی حساب میشه، پولی نمیتونه بگیره. در یک جا چرا ممکنه، و اون اینه که بشنوه که، ولو رو در رو نشه با این آقای جائل، فقط بشنوه که آقای جائل عمومی گفته هر کس غلام مرا بیاره، و اونم جزء هر کس هست دیگه، یه نفری شنیده که گفته کسی هر کس پسر مرا پیدا کنه بیاره، اینقدر پول میدم، اونم جزء هر کسی رفته آورده، از طرفی چون عملی انجام داده باید پول بهش بده، از طرفی با او که قرارداد نشده ممکنه متبرع حساب بشه، حالا ببینیم چطوره. و مستحق نیست اجرت را این آقای عامل، مگر به این که بذل کند جائل، یعنی قرارداد بذل جائل، با جائل بگه من قرارداد میبندم، یعنی استدعائهی الرد، یعنی آقای جائل استدعا کند رد را که غلام رو بیار، اما از اون که با بذل عوض باشه یا بدون بذل عوض باشه، بگه عوضی میدم به تو یا نگه عوضی، این عوض قبلن بعدن، علایان همین اندازه که بگه برو بیار، اگر آورد عوض مستحق میشه. پس اگر رد بکند غلام را به غیرهی، یعنی به غیر استدعاء آقای جائل، کان متبرعن، خودش بدون اینکه جائل بهش بگه رفته و غلامه را آورده، این متبرع مجانه، لا عوض له مطلقا، عوض نداره، بهش عوض نمیده مطلقا، چه قصد تبرع بکنه و چه قصد تبرع نکنه. و همینطور اگر رد کند کسی که لم یسمع الجعاله علا قصد تبرع او به قصد یغایر و مابزه،